ترنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم و پادکست ترنجیات رو می نویسم و اجرا می کنم. موضوع پادکست هم همونطور که احتمالاً می دونید درباره سرزمین مادریمان ایرانه. باید به عرضتون برسونم که این قسمت پادکست بخش دوم داستان قناته و پیشنهاد می کنم که پیش از شنیدن این قسمت برگردید و قسمت اول قنات رو بشنوید. در بخش دوم قنات با دانشمند فرهیخته آقای رجب علی لباف خان یکی، باستانشناس و ایرانشناس، باز هم گفتگو می‌کنیم تا داستان سفر اکتشافی ایشون به قعر یکی از چاه‌های قنات قصبه گناباد رو از خودشون بشنویم. حامی این پادکست شرکت رودو در اسپانیاست که در زمینه مهاجرت و املاک فعالیت داره و من اطلاعات بیشتر رو برای تماس با اونها اگر به خدماتشون نیاز دارید در توضیحات پادکست می‌ذارم. در قسمت پیشین درباره موجودیت قنات، شکل و ساختمانش و اینکه چطور کار میکنه صحبت کردیم. آقای لباف خان یکی درباره نقش قنات در برپایی تمدن و تأثیر اون صحبت کردن و من هم از نقش قنات در خلق و خوی و رفتار ایرانی حرف زدم. تأثیری که در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی ما از حکمرانی تا سفره و خوراک خودش رو نشون داده و زیست بوم هماهنگی رو ساخته بوده. قنات از پدیده‌هایی که چنان جلوی چشممون بوده و بهش عادت کردیم که کمتر در صدد شناساییش بر اومدیم. غفلت بزرگی که از قنات‌ها کردیم منجر به نابودی بخش بزرگی از اونها شد، در حالی که قنات‌ها نقش بسیار مهمی در ادامه حیات قوم ایرانی و تمدن ایران داشتن. همینقدر عرض کنم که در سال 1353، یعنی سالی که من به دنیا اومدم، هنوز قنات‌های ایران چیزی معادل سدهای احداث شده تا اون دوره رو آبدهی می‌کردن. ما از 60-70 سال پیش کم کم قنات‌های مفید و بی‌آزار رو با چاه‌های عمیق و نیمه عمیق جایگزین کردیم. چاه‌هایی که شیره جون زمین‌ها و دشت‌های ایران رو مکیدن و ویرانه‌ای بر جا گذاشتن. اون چاه‌های عمیق برای مدتی رونق و تولید آوردن و بعد که خوش شدن، زیست بوم اطرافشون هم به کلی نابود شد. این اتفاق همین الان هم در نقاط زیادی از ایران در حال شکل گیریه و چیزی نیست که مربوط به گذشته باشه. همین الان هم داره اتفاق میفته. فقط یه لحظه تصور کنید که این چاه‌ها چطور منشأ نابودی محیط اطرافشون، روستاهای دوروبرشون و دوستی و صلح میشن. هر چقدر قنات نماد دوستی و رفاقت و شراکت‌های چند صد ساله و زندگی جمعیه، چاه عمیق و نیمه عمیق نماینده فردیت و سودجویی و سبب دشمنی و کینه‌توزی و خشکسالی و جنگ. اما همین قنات‌های بی‌آزار در برنامه‌های ظاهرسازانه توسعه نابود شدن و از بین رفتن و از بین میرن. وقتی چاه عمیق تمامی آب‌های چند صد هزار ساله رو میمکه و جاش سفره‌های خالی بر جا میمونه، دشت‌ها بیابان‌های لمیزرعی میشن که حیات گیاهی و جانوری و انسانی در اونها ناممکن میشه. این تازه آغاز مشکلات فراوونیه که به بار میاد. جدال‌ها بر سر منابع آب باقی مونده آغاز میشه. مناطق و روستاها و شهرها و استانها به جان هم میافتن تا سهم بیشتری از آب رو به دست بیارن. دشت‌ها دچار فرونشست و تخریب همیشگی سفره‌های زیرزمینی میشن و امکان ذخیره سازی آب در زیر زمین برای همیشه از دست میره. این مورد اختلافات یزد و اصفهان رو همین الان شاهد هستیم که باعث و بانیشه همچین تصمیماتیه که در گذشته گرفته شده. برای نگهداری و بهره برداری از قنات اتحاد و همدلی نیاز بود و شراکت نامه‌هایی به قدمت چندین قرن در یزد و شهرهای دیگه وجود دارند که به دقت نحوه همکاری و بهره برداری از قنات‌ها در اونها ثبت و ضبط شده و برخی از اونها همچنان معتبرن. قنات‌های بسیاری کار آبیاری تهران رو به عهده داشتن و اگر اونها زنده بودن یا همونهایی که باقی موندن لایروبی بشن و درست ازشون استفاده شه، همه آب مورد نیاز فضای سبز تهران رو یا حداقل بخش بزرگی از اون رو میتونستن تأمین کنن یا امروز هم میتونن تأمین کنن. اونها رو لایروبی نکردن، بهشون رسیدگی نکردن چون اونها رو زائد و خرافه و بیهوده میدونستن و به جاش چاه زدن تا به این موزلات امروز برسیم که فضای سبز تهران آب بسیار زیادی رو از چاه‌های عمیق و نیمه عمیقی در دشت تهران حفظ شده بیرون میکشه و نشست دشت تهران رو هم شاهد هستیم که قطعاً عوارض بسیار بزرگ و حیاتی رو برای ما به دنبال خواهد داشت. آقای دکتر مرتضی فرهادی، استاد جامعه شناسی و مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، درباره موضوع چاه و تأثیراتش، چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر روی مردم و اقلیم ایران، مقاله بسیار مفیدی نوشتند چند سال پیش. من فکر کردم که به دنبال این دو قسمت قنات شاید یک میان قسمت هم داشته باشیم و این مقاله آقای دکتر فرهادی رو با یک کمی خلاصه کردن با هم بخونیم. البته کاملش در دسترس روی وبسایت نورمکس که من مشخصاتش رو در همون میان قسمتی که مقاله رو خواهم خون برای شما اونجا میذارم که اگر کسی خواست متن کامل رو داشته باشه بتونه دسترسی پیدا کنه. مقاله بسیار خواندنیه و درباره عوارضیه که چاه‌های عمیق و نیمه عمیق به زیست بوم ایران تحمیل کردن و البته این داستان همچنان ادامه داره. اما برگردیم سر همون قنات قصبه گناباد. به عرضتون رسوندم که برای حفر قنات میبایست از دانش‌های گوناگون سر در می آوردن و مطمئناً نمی‌شده که کلنگ بردارن و مسیرهایی رو حفر کنن و آب رو در زیر زمین جاری کنن. شاید گناباد به همین دلیل از لحاظ علوم مختلف و به ویژه نجوم در دوره‌ای از تاریخ ما جایگاه ویژه‌ای داشته. به جز این، برای حفر قنات مغنی میبایست که از گیاه شناسی، خاک شناسی و مکانیک هم حتی سررشتهی میداشته. بشنوید از استاد لباف خان
یکی از موارد بسیار مهم و جالب توجه پرداختن مردم گناباد به علم ستاره شناسی یا نجوم بود که تا حدودی می شود حد زد که حتی جهتیابی و حفر قنات گناباد هم با استفاده از همین علم امکان پذیر بوده. و خب اگر که ما مثلا استفاده از استرلاب رو، وسیله مثل استرلاب رو یا وسیله مثل گونیا رو یا وسیله مثل شاغول رو یا چیزای دیگه که به نوعی مربوط میشن به علم نجوم در نظر بگیریم که اینا در 2500 سال پیش از این ابزار استفاده میکردن و منجر شده به حفر پدیده‌ای به نام قنات قصبه گناباد، میتونیم به سابقه این علم علوم در گذشته های دور در گناباد اذعان بکنیم. اما اگر که اون سابقه رو ما نادیده بگیریم، حداقل به تاریخ‌های و سفرنامه‌های عصر صفوی مراجعه بکنیم، از جمله سفرنامه شاردن، در اون سفرنامه و البته در دیگر کتاب‌ها و متون مربوط به دوره صفوی صحبت از این هستش که در واقع نجوم در و علم نجوم در منطقه گناباد یک شأن بسیار والا و با اهمیتی داشته. از جمله شاردن در سفرنامه‌اش میاره که تمامی به همین لفظ میگه تمامی منجمین دربار پادشاهان ایران از 600 سال پیش تا کنون، که حالا اون کتاب رو کی نوشته؟ قرن 11 هم نوشته. 600 سال پیش تا کنون اینا از جنابت بودن یا از گناباد بودن. و بعد در همون جا در واقع پیشبینی میکنه که به احتمال زیاد در گناباد مدرسه‌ای بوده جهت تربیت منجمین. خب حالا ما در همون زمان باز خارج از این مسئله که در کتاب شاردن هستش، باز در تاریخ نجوم داریم که یک شخصی حداقل به نام ملا مظفر گنابادی یا جنابدی، این در واقع بر همه منجمین سر بوده و این شخص کتابی داره به نام بیسباب، که این بیسباب، کتاب بیسباب ملا مظفر گنابادی، در واقع می شود گفت به منزله یک توضیح المسائل نجوم قلم داد میشه. و شگفتا که تمام پسران ملا مظفر جنابادی نیز اینا هم در واقع در زمره منجمان بزرگ در دوره صفوی بودن. به هر حال این مسئله نجوم و پرداختن به نجوم حاصلش حفر تعداد زیادی از قنوات در عرض کنم که بیابان گناباد و سرزمین گناباد، به اضافه برآمدن بناهای باشکوه و مهمی مثل عرض کنم مسجد جامع گناباد و امامزاده محمد عابد کاخ که گناباد و بسیاری بناهای دیگه در گناباد شده.
توصیفات بیشتری از قنات قصبه گناباد و چگونگی رفتن استاد لباف خان یکی به درون یکی از چاه‌های بسیار عمیق قنات و مشاهداتشون رو میشنویم.
قنات قصبه 7 شاخه هستش. یک شاخه مرکزی که به سمت جنوب مطلق میره، به سمت کوههای سیاه و به سمت کاخ، و 6 شاخه دیگه که از سمت غرب یا جنوب غرب منشعب میشه به سمت دره‌های متعدد کوه سیاه. ما در محور مرکزی، یعنی در شاخه مرکزی قنات که به سمت جنوب میره، از طریق یک چاهی که کمکی ایجاد شده بود تا آبهای به اصطلاح جمع شده در پشت یک چاه مسدود شده، اون رو آزاد بکنند، که من در اینجا وقت ندارم که جزئیاتش رو بگم خدمتتون. از اون طریق ما در واقع اراده کردم که برم به همونطور که در سطح زمین قنات گناباد رو بررسی کرده بودم و با اندازه گیری فاصله چاه ها رو با هم دیگه اندازه گرفته بودم و حتی پیچش ها، حتی انشعاب ها رو اندازه گرفته بودم و در واقع برای نخستین بار یک نقشه واقعی با اعداد و ارقام واقعی از قنات گناباد تهیه کرده بودم، در صدد بر اومدم که داخل قنات رو هم به خصوص در قسمت‌های انتهایی مورد بررسی قرار بدم. خب ما هیچ امکانی نداشتیم که بتوانیم با طناب معمولی یا به هر حال به شیوه معمول بریم. تصمیم گرفتیم که از سیمبوکسل استفاده بکنیم و با کمک یک تراکتور این کار بکنیم. یعنی تراکتور به اصطلاح قسمت توپی یا چرخ تراکتور ما سیمبوکسل بهش بستن و بعد به گونه ای بود که حرکت به جلو تراکتور مثلا دنده جلو میتوانست سیمبوکسل رو ببره به پایین و وقتی که دنده عقب روشن میکرد میتوانست که بیاره به بالا. خب وسایل وسیله ارتباطی هم به هیچ عنوان ما نداشتیم، برای که اصولا بی سی مثلا پاسخ نمیداد. بنابراین یک زمانی رو ما قرار دادیم که من برم و به ته چاه برسم و مدت کمی در ته چاه بگردم و اوضاع و شرایط رو ببینم و بعد در یک مدت قراردادی همون تراکتور روشن بشه و منو بکشه بالا. خب این یک ریسک بسیار بسیار خطرناکی بود که من خودم تعجب میکنم که چرا این کارو کردم و چگونه این کارو کردم و چگونه این جسارت رو داشتم که برم. به سیمبوکسل که خودم رو بستم و روی یک چوبی البته به نام خرک که به صورت افقی بسته می شد به اون سیمبوکسل، دو تا رانم رو گذاشتم روی دو طرف سیمبوکسل و روی یک چوب نشستم و تناب رو یا همون سیمبوکسل رو هم گرفتم و البته یک تناب دیگه هم بستم به خودم و خودم رو به سیمبوکسل هم بستم که در واقع بی اراده احیانا نیفتم پایین. وقتی که می رفتم تا حدود 50 متر من افقی می رفتم، ولی از 50 متر به بعد به اصطلاح یک حالت به اصطلاح دورانی گرفت این سیمبوکسل و من مرتب از راست به چپ چرخیدم یا از چپ به راست و این بسیار بسیار عجیب و ناراحت کننده برام بود. ولی خب دیگه همونطور می رفتم، یعنی هیچ اراده‌ای برای ایستادن نداشتم و باید می رفتم. و به فاصله حدود تقریبا 70-80 متری که رسید، اضافه بر این که من می چرخیدم مثل پاندول ساعت به سمت جلو، عقب، چپ، راست هم حرکت میکردم و میخورد بدنم به دیواره ها و هر بار به هر حال احساس میکردم که یک ضربه مهلکی به من وارد شده و هم سر زانوهام، هم پشت شانههام، هم شانههام مرتب به در و دیوار میخوردم. تا اینکه یک صدای وحشتناکی من شنیدم، کرکننده، و بعد این صدا مرتب زیاد می شد و به نزدیکش که رسیدم با کمال تعجب مشاهده کردم که یک آبشار بزرگ از بدنه چاه به پایین می ریزه و اون آبشار اون سوراخی بود که قبلا عرض کردم که آبهای محبوس شده در پشت در واقع یک چاه رو از طریق منافذی رها کرده بودند به داخل قنات. من هیچ چاره ای نداشتم که از اون آبشار هم بگذرم و به هر حال گذشتم و بعد در پایین دیگه ناتوان تقریبا اومدم پایین از روی اون خرک و توانستم که عکسهایی بگیرم از مسیر قنات رو بازدید بکنم و بعد البته یک به اصطلاح صحنه‌های عجیب غریب دیدم و به اصطلاح این کاری که طبیعت میکنه یا خداوند قادر متعال میکنه یا هر باوری که به هر حال هر کسی داشته باشه، به اون پایین که بره شگفت زده میشه. یکی از چیزایی که خیلی برام عجیب بود، منافذی رو دیدم که اینها آب ازش فوران میکنه و بعد از چند لحظه اون فوران آب قطع میشه و هوا در واقع ازش میاد بیرون و یک هوای بسیار بسیار مطبوع و خاصی در اون پایین ایجاد میشه که این پاسخی میتونه باشه برای اونهایی که میپرسن که هوا چگونه تأمین میشه در عمق قنات. و به هر حال مسائل بسیار زیاد دیگری و سرخوش بودم از اینکه به هر حال توانستم که اون ته قنات رو هم، قسمت آبده قنات رو هم در اونجا ببینم. عمق قنات، عمق چاه در این قسمت 186 متر بود که توانستم و برم خودم رو به عرض کنم که عمق چاه در اینجا برسونم. البته هنوز شاید 2-3 چاه به مادر چاه مونده بود برای اینکه محو شده بودن. مادر چاه در اینجا محو شده بود، ولی به هر حال این آخرین چاهی بود که ما توانستیم که از درون اون به داخل قنات بریم و این عجایب رو ببینم. این هم بگم خدمتتون که در زمینی که من رد می شدم از داخل لایه های مختلف، بعد هم هوا تغییر می کرد و هم بویی که به مشام می رسید تغییر می کرد و نشانه این بود که در واقع از لایه های مختلف خاک و عناصر مختلف ما عبور می کنیم. خب بعد از این که من کارم رو انجام دادم و اون لحظه موعود برای رسیدن پشت به اصطلاح حرکت تراکتور به سمت بالا پیش اومد، ما هم سوار بر همون مرکب خودمان شدیم و اومدیم بالا. و البته باز کمتر خوشبختانه در برگشتن من در واقع اون حالتهای به اصطلاح به چپ و راست خوردن و اینها رو داشتم و می اومدم تقریبا میشه گفتش که بی حرکت و یک نواخ می اومدم بالا. منتها یک اتفاق خیلی خیلی مهم و عجیب افتاد که این دیگه چیزی نمونده بود که من دیگه از دست برم، و اون این که همطور که می اومدم بالا کلا کاسکتی که داشتم روی سرم گیر کرد به یک سنگی که از دیواره زده بود بیرون، و من احساس می کردم که این به اصطلاح تراکتور منو که داره می بره بالا، این سر من زیر این سنگ گیر کرده و فقط مثل یک معجزه یک حرکتی به خودم دادم و این سر من در واقع جدا شد از زیر اون سنگ و توانستم که، یعنی چیز نمانده بود که این گردن من در واقع بشکنه و من اصلا از بین برم. و به هر حال اومدم بیرون، و وقتی که اومدم بیرون دقیقا احساس کردم که دوباره متولد شدم، یعنی اصلا تردید نداشتم. به هر حال این سفر برای من یک نقطه عطف بود در زندگیم و توانستم در واقع این گزارشی رو تنظیم کنم از این قنات، و همین گزارش در واقع مقدمه شد برای ثبت جهانی قنات قصبه که یکی از افتخارات من در زندگیم هستش.
قنات قصبه گناباد به همراه 11 قنات دیگه ایران که هر کدوم ویژگی منحصر به فردی مثل قدمت یا عمق یا سازه‌ای ویژه داشتن تو فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیدن. وضعیت نگهداری گناباد، حداقل اون بخشی که به چشم یک آدم عادی مثل من میاد، در اون تاریخی که من دیدمش خیلی خوب بود. ولی در مرداد 1400 یک خبری خوندم که با تصمیم هیئت و منای کاریز قصبه گناباد مظهرش رو تخریب کرده بودن، و دلیلش رو هم شنای مردم بومی و استفاده از آبش ذکر کرده بودن، یه چیزای اینطوری. در ضمن هم گفته بودن که اگر ما مظهر رو تخریب نمی کردیم یا مسدود نمی کردیم، دیواره های قنات تخریب می شد، که خب خیلی از کارشناس هم اومده بودن گفته بودن که همچین چیزی نیست و توضیحات بیشتر بدین. بله، چون صحبت قنات قصبه بود گفتم این رو هم به عرض برسونم. درباره حوزه‌های آبریز ایران حرف زدیم و دو حوزه بزرگ آبریز، یعنی یکی در شمال دریای کاسپی یا مازندران ولی یکی هم در جنوب، یعنی حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان. به غیر از این دوتا، حوزه‌های آبریز داخلی ایران 4 تا: حوزه آبریز دریاچه ارومیه، حوزه آبریز مرکزی، حوزه آبریز سرخس و حوزه آبریز شرقی که همون هامون یا هیرمند باشه. مجموع این حوزه‌های آبریز یا 6 تا کاسه بزرگی که همه اون چه که از آسمون میباره در اونها قرار میگیره، معادل مساحت کل ایرانه. مثلا حوزه آبریز مرکزی ایران به تنهایی معادل نیمی از مساحت کشوره، اما کمتر از 1/3 بارش رو دریافت میکنه. حوزه‌های آبریز هر کدوم طول عرض‌های چند کیلومتری دارن و شهرها، روستاها و دشتها و مراتع و کوههای زیادی رو خودشون جا دادن و این کوه‌ها هم همونطوری که گفتیم منابع اصلی تأمین کننده آب رودخونه ها و مردم ساکن در دشت ها و کوهپایه ها هستن. هر کدوم از این حوزه های آبریز بزرگ هم حوزه های کوچکتری رو در بر گرفتن. با توجه به شرایط اقلیمی بیشتر این حوزه ها، به ویژه حوزه آبریز مرکزی، بهترین راه حل ممکن برای دستیابی به آب در این منطقه قنات. و به همین دلیل هم آقای دکتر پاپولی یزدی معتقد هستند که حوزه آبریز مرکز ایران جایگاه تمدن کاریزی است. البته تمام سرزمین ایران و نه فقط اونچه که در مرزهای سیاسی امروز ایرانه، بلکه منظور ایران تاریخی، جایگاه این تمدنه و از این زاویه نیاز به بررسی گسترده تری داره. گفتنی ها درباره قنات خیلی زیاده. چگونگی حفر قنات، ابزارهای حفر، افرادی که در ضمن حفاری و احداث باید به کار گرفته بشن، انواع قنات ها، ابزارها و شیوه های تقسیم آب قنات، اینا همه شنیدنی و دونستنی هست. بحث انقدر گسترده است که حتی تو دو قسمت پادکست هم واقعا نمیشه همش رو گفت. اما حالا شما این اندک رو از این برادر کوچیکتون قبول کنید و اگر علاقه‌مند هستید، کتاب و مقاله زیاده درباره قنات و همینطور چند تا فیلم مستند خوب هم درباره ساخته شده که دیدن هر کدومشون منزه خوندن یک کتاب اطلاعات میده. چند تا وبسایت هم من پیدا کردم که و وبلاگ که اختصاصاً درباره قنات اطلاعات میدن، اطلاعاتشون هم خیلی خوندنیه. به اضافه اینکه یک مرکز قنات هم در یزد زیر نظر سازمان ملل کار میکنه، یک مرکز تحقیقات که اونها هم یک وبسایتی دارن و به هر حال اطلاعات خوبی میشه به دست آورد روی اینترنت درباره قنات. اما چند تا نکته مهم رو هم من سریع بگم که خیلی اذیتتون نکنم. یکی این که هزینه احداث اول یک قنات بیشتر از احداث چاه عمیقه، ولی عمر چاه عمیق فقط 20 ساله حد اکثر و عمر قنات همونطوری که میبینید خب قرنها میتونه که ادامه پیدا کنه. نکته دیگه این که قنات ها از منظر زیست محیطی هیچ آسیبی از نظر کمی و کیفی به آبهای زیرزمینی نمیرسونن. چاه ها ذخایر زیرزمینی رو توی مدت کمی نابود میکنن، ولی قنات ها سرریز سفره ها رو برداشت میکنن. یک تعبیر قشنگی در این زمینه خوندم، یکی از پژوهشگران قنات نوشتن که قنات انگار مصرف کننده سودهای زیرزمینیه، ولی چاه عمیق مصرف کننده عین سرمایه است. اصل مطلب رو از بین میبره. و البته خب این مثال آشناییه دیگه، ما تو عرصه‌های دیگه هم کم و بیش همچین کارایی کردیم و اصل سرمایه رو از بین بردیم. حالا این قنات‌ها نه تنها انرژی مصرف نمی‌کنن، بلکه انرژی هم تولید می‌کنن. اگر که گزارتون به شهر برزوک نزدیکی کاشان افتاد، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تشریف ببرید و آسیای شهر برزوک رو ببینید که هنوز هم داره کار میکنه و با انرژی آب قنات هم داره کار میکنه و یک سنگ چند صد کیلویی به حرکت در میاد و آرد بسیار مرغوبی تهیه میکنن. اونجا در همون نزدیکی هم یک نانوایی هست که یک نان تافتان بسیار بسیار مرغوبی هم اونجا پخته میشه که حتما از هر دوش رو بیازمایید، هم برید آسیا رو ببینید و هم مزه نون تافتان یا تافتون برزوکی رو بچشید. و خب اونجا به اینه میبینید که آب قنات از یک ارتفاعی پایین میریزه، 4 متر پایین میریزه و میخوره به پره هایی که اون زیر تعبیه شده. این پره ها به گردش در میان و سنگ آسیا رو در بالا در آسیا به گردش در میاره. تصویر این هم ما در مستند تورنج ثبت کردیم که حالا انشالله جداش میکنیم و توی صفحات اجتماعی تورنجیات قرار میدیم که ملاحظه بفرمایید. برای قنات ده ها مزیت دیگه هم میشه گفتش و البته مثل هر پدیده ای مشکلاتی هم داره. مثلا لایروبی و مراقبت میخواد و همینطور خیلی راحت آلوده میشن قنات ها به خاطر اینکه این حفره های میله ها در واقع دهانه میله ها بازه و ممکنه که انسان یا جانورانی داخلش بیفتن. خیلی هم اتفاق میافتاده، شما تو داستان های قدیمی هم خیلی میبینید که این اتفاق افتاده. یا این که اساساً ممکنه که کسی بدخواه عده‌ای باشه و بیاد آب قنات رو آلوده کنه، خب دسترسیش خیلی آسونه، یا در اثر سهو حالا آلوده بشه به فاضلاب یا زباله توش بیفته. اینا نقاط ضعف قنات هستش. خستتون کردم، یک قطعه موسیقی بشنوید، نفسی بگیرین تا من چند قنات معروف دیگر رو هم تو ایران سریع معرفی کنم و عرض کنم راجبش و در پایان هم از قنات در کشورهای دیگه بگم. قنات گناباد نمونه بسیار مناسبی برای بررسی نقش تمدن‌ساز قنات در حیات ما ایرانی است و به همین دلیل با تمرکز بر قنات قصبه و با توضیحات شنیدنی استاد لباف خان یکی درباره اون سعی کردم که تصویری از قنات ترسیم کنم. اما بنابر آمارهایی که تا الان در دسترس هستند، در ایران 36300 قنات شناسایی شدند و حالا این آمارها هم جالب هستند که بلندترین قنات ایران از لحاظ طول قنات زارچ یزد با قدمت 2000 ساله و با 70 کیلومتر طول تقریبی و عمیق‌ترین مادرچاه هم متعلق به قنات قصبه گناباد که آخرین آمار ثبت شده در وبسایت پایگاه جهانی قنات قصبه 255 متر عمق این مادرچاهه و احتمال میره که مادرچاه اصلی عمیق‌تر هم بوده باشه و در طول زمان به دلیل ریزش و سیلاب و مانند اینها مسدود شده باشه. از این هزاران قنات شناسایی شده در ایران، چند تا از اونها هم ویژگی‌های کم نظیری دارن. مثلا قنات مون در اردستان دو طبقه مجزا از هم داره، یا قنات وزوان در میمه و قنات تلکاباد در کاشان در داخلشون سد دارن. این سدها حالا چه کاری می‌کردن؟ در قنات وزوان در فصولی که نیاز به آب نبوده، در فصول سرد، برای جلوگیری از هدر رفت آب این سد رو که دریچه هایی هم روش تعبیه شده بوده اونجا احداث کردن. و در قنات تلکاباد کاشان هم به این دلیل این سد رو ساختن، خیلی جالبه، چون مظهر قنات از سطح دشت در نقطه پستری قرار داشته، این سد رو احداث کردن و 24 ساعت این سد رو میبستن و بعد که باز میکردن فشار آب باعث میشده که سطح دشت از آب قنات سیراب بشه. در آخر هم قنات فیروزآباد داستان شنیدنی داره که سینه به سینه نقل شده و البته هر کدوم از قناتهای ایران رو اگر برید سراغش، هر کدومشون یک افسانه و یک داستانی دارن که در محل قنات رایجه و میشه اینها رو جمع‌آوری کرد. اما دو تا داستان درباره این قنات، یعنی قنات فیروزآباد یزد شنیده میشه. یکی در ارتباط با حمله اسکندره و اون یکی که بیشتر رایجه درباره آخرین پادشاه ساسانی یعنی یزدگرد سوم. این روایت میگه که یزدگرد پادشاه ساسانی در حال عقب نشینی در مقابل سپاهیان عرب به فیروزآباد میرسه و دخترش فیروز اونجا بیمار میشه. مجبور میشن که همونجا اتراق کنن و پادشاه دستور میده که از چاله‌ای که آب زیادی داشته آب بیارن و پیدا شدن آب اونجا باعث جلب توجه مردم میشه و اونجا تجمع میکنن و خلاصه شهری ساخته میشه اونجا و پادشاه هم البته اونجا رو به نام فیروزآباد نامگذاری میکنه به یاد دخترش. سر به 1700 ساله فیروزآباد استان یزد هم یکی دیگه از مصادیق حیات در این پهنه خشک. اما چیزی که به نظرم خیلی مهمه اینه که بسیاری از این قنات‌ها تعداد زیادی مالک دارن و این مالکیتشون به صورت ارثیه و جهیزیه و مهریه نسل به نسل تا به امروز منتقل شده. از این منظر قنات‌ها نماد همیاری و کار جمعی در ایران از گذشته تا به امروز هستند. اما قنات در مناطق دیگه جهان، قنات در سرزمین‌های همجوار ما یا جاهایی که به صورت تاریخی جزئی از امپراتوری ایران بودن پیدا میشه. در کشورهای جنوب خلیج فارس و عربستان قنات رو با اسمای دیگری میتونین پیدا کنین. مثلا در امارات متحده عربی به قنات میگن فلج. اگر دبی به امارات ام القوین برید تابلوهای فلج المعلا رو میتونین تو ورودی این امیرنشین درست سمت راست جاده ببینین. البته من انتظار داشتم چیزی مثل قنات قصبه اونجا پیدا کنم که خب اشتباه میکردم. اونجا که در محل فلج المعلا دیدم یک زندان و قلعه نسبتاً قدیمی بود که تبدیل به موزه شده. قنات با فاتحین عرب و مسلمان به شمال آفریقا و اسپانیا میره و اگر قنات در اسپانیا رو به انگلیسی جستجو کنید نقشه قنات های اسپانیا رو به شما میده که خب طبعاً در جنوب بیشتر هستن، ولی حتی در شهر مادرید و شهرهای شمالی تر هم قنات وجود داره و من عکس قنات مادرید رو توی صفحه اینستاگرام تورنجیات میگذارم. اسپانیایی ها هم قنات رو به متصرفاتشون در آمریکا بردن و در سال 1520 میلادی حفر قنات رو در مکزیک شروع کردن. قنات به شرق هم رفته و در ترکستان چین قناتی است که امروز به صورت موزه در اومده، موزه آب ترکستان هستش. و در ژاپن هم حدود 280 رشته قنات وجود داره که قدمتی حدود 300 سال دارن. صفحه انگلیسی ویکی‌پدیای قنات رو ببینید، یک صورتی از کشورهای آسیایی دیگه هم آورده مثل هند، پاکستان، اندونزی، عراق، سوریه، عمان و اطلاعات خیلی مفید و دقیقی هم نسبت به ویکی‌پدیای فارسی میتونید در اونجا پیدا بکنید. خب به پایان دو قسمت قنات رسیدیم و امیدوارم که شما رو خسته نکرده باشم. من همینجا باید از لطف استاد لباف خان یکی که بر من منت گذاشتن و همراهی کردن سپاسگزاری کنم. ایشون بعد از بازنشستگیشون از سمت مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی مؤسسه فرهنگی پژوهشی رو به همراه فرزندان و همسر محترمشون پایه‌گذاری کردن. نام این مؤسسه کهنبوم خراسان هست و استاد قصد داشتند و دارند که نتایج سالها پژوهش و مطالعاتشون رو در مؤسسه منتشر کنند یا با برگزاری سفرهای پژوهشی و برگزاری دوره‌های آموزشی به علاقمندان منتقل کنند. من اطلاعات مؤسسه و کانال تلگرامی استاد رو در اینستاگرام پادکست و توضیحاتی که همینجا میذارم قرار میدم و مطمئنم که پیوستن به کانال و همراهی در سفرهای ایشون و شرکت در دوره‌های آموزشی مؤسسه برای علاقمندان تاریخ و فرهنگ ایران بسیار جذاب و مفید و آموزنده خواهد. برای من که فعلا مستاق دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است و حسرت میبرم، اما امیدوارم که شما استفاده کنید از مؤسسه کهن بوم خراسان و استاد لباف خان یکی. همینطور از جناب آقای مرتضی گودرزی پژوهشگر موسیقیدان خراسانی بسیار ممنونم که با مهربانی اجازه دادن که از آثارشون استفاده کنم. در آخر همین پادکست هم یکی دیگه از ترانه های زیبای خراسانی رو به نام جان نثار از زنده یاد استاد اسماعیل ستارزاده که با صدای آقای گودرزی و تنظیم و نوازندگی دوتار ایشون و با همراهی نوازندگان تاجیکی و آنسامبل فلک از مجموعه پیوند براتون میذارم اینجا که بشنوید. یک بار دیگه تقاضا دارم اگر از محتویات این پادکست راضی بودید بر سر من منت بگذارید و اون رو به دوستان دیگه هم معرفی کنید و در ضمن ایرادا و اشکالای من رو هم گوشزد بفرمایید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی بهترین ها رو دارم و خدا نگهدار شما و ایران باشد.
قسم به جون عفر برارم نرگس مست دل بر برده قرارم برده قرارم اگر صد خون بریزه دست بر ندارم دست بر ندارم دست بر ندارم اگر صد خون بریزه دست بر دست بر ندارم دست بر ندارم جون من سار کردم قربون یار کردم جون من سار کردم قربون یار کردم دل بر سوار ترکم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم دل بر سوار ترکم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم دادم خان نداد جوابم نداد جوابم به نصف شو دلبرم ورداشتم جستم ورداشتم جستم ورداشتم جستم به نصف شو دلبرم ورداشتم جستم ورداشتم جستم ورداشتم جستم جون من سار کردم قربون یار کردم جون من سار کردم قربون یار کردم آخ دل بر سوار ترکم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم دل بر سوار ترکم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم دل بر سوار ترکم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم ترک دیار کردم ای ترک دیار کردم.